الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله. سلام معزز برادران و خواهران عزیز، خصوص خانواده محترم و عزیز شهدا. اصل حرفم همینایی بود که آقای حائری گفتن. دلم می‌خواست بیشتر فرمودن یک میزه گردی دوستان خاطراتی بگن، دلم می‌خواست بیشتر فرصت بود که اونا رو می‌شنیدیم، حتی برای دوستانی که بودن توی عملیات‌ها و اینا شنیدنش، حتی شنیدن اون چیزی که خودشون دیدن، خودمون دیده بودیم، باز فایده‌ای داره. اولا درود میفرستیم به او برادر. یادم میاد عملیات خیبر وقتی که قرار بود بچه ها برن، یک روایتی رو یکی از دوستانی که شهید شد خوند، شهید بیاری از بچه های تخریب 21 امام رضا بود، از بچه های سبزوار بود. ایشون گفت که این حدیث قدسی که من اشغنی اشغته من اشغته قتلته اینا، این اولین بار ما از ایشون شنیدیم. خودش هم رفته بود رومین حدود 7-8 ماه یک سال قبلش و پاش میلنگید، چند بار جراحی کرده بودن. وقتی خیبر میخواستن به چا حرکت کنن، یکی این حدیث رو گفت. ایشون خودش تو همون عملیات شهید و مفقود شد، همون عملیات خیبر، و شب که به چا میخواستن حرکت کنن گفت که امشب بر اساس این حدیث داریم بریم خواستگاری، معلوم نیست کیا را جواب مثبت بدن قبول کنن، کیا را رد کنن. و خب خودش قبول کردن رفت. و یکم این روایت رو خوند که از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله که شهید آب از شهدای خشکی مقامش بالاتره. اونایی که در نبرد آب و دریایی شهید میشن، پاداششون از شهدایی که رو خاک پاشون رو خاک سفت، رو زمین سفت بنده، کارشون سخت‌تره و پاداش شهادتشون بیشتره. اینم من اولین بار از ایشون شنیدم. در عملیات بدر بچه‌ها، شما چون همتون بودین دارم میگم برای یاداوری، بچه‌هایی که بچه‌های قواسی که با بلم رفتن، یادتونه بیش از یک شبانه روز رو آب بودن دیگه، یعنی تقریبا 30 ساعت رو آب بودیم. من یادمه که وقتی ساعت 9-10 شب بود فکر می‌کنم که اگه اشتباه نکنم دیگه قرار بود بزنیم به خط، با بلم باید به نزدیکترین موقعیت خط دشمن، همون منطقه چهارراه خندق میرسیدیم، بعد لباس میپوشیدیم میرفتیم تو آب. من هیچ وقت فراموش نمیکنم که اینقدر خسته بودم و خوابم میگرفت، چون شب قبلم تو آب بودیم که نخوابیدیم، شب قبلش هم درست نخوابیده بودیم، تو این پاسگاه‌های رو آب بودن بچه‌ها دیگه، اگه یادتون باشه چند شب قبل عملیات اونجا بودیم. این صحنه که الان بیاد میارم چون خاطراتمون متاسفانه نمیتونیم تغییر بدیم. بعضی دوستان میگن آقا یه خاطره رو 10 بار گفتی، گفتیم خب حالا هر جلسه یک کم کم و زیادش میکنیم تا تغییر کنه، یک کمی بعضی جاهاش رو عوض کنیم. مثلا که گفت طرف که شهر ما آثار باستانی نداره، گفت خب بسازیم. حالا ما خاطرات نمیشه تغییر داد، مجبوره همونا رو بگیم. یکی از صحنه‌ای که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، خستگی شدید و بی‌خوابی بچه‌ها بود حتی قبل از شکستن خط، که من این صحنه رو دقیق در مورد خودم که علم حضوری دارم که تو خواب ما خط رو شکستیم. این واقعاً تو خواب بود. من این وقت یادم میاد که جلوی بلم که پارو می‌زدیم نزدیک شیم طرف به ساحل که اونجا لباس پوشیده بودیم بعد بریم تو آب، واقعاً چشمام باز نمی‌تونستم نگردارم. با اینکه خب هوای سرد و آب تو سر و صورتم میریختم، دو سه بار سرم زیر آب بردم، چشمام نمیتونستم باز میگردم. اینقدر با حالت خستگی و به خودم گفتم هنوز خط نشکسته، ما اینجوری بعد میخوایم چیکار کنیم؟ چون دوستان گفتن دو سه تا خاطره اقلا بگو توی فرصت باقی مانده از جهت. و بعد مقاومت بچه‌ها در چهارراه خندق، اون روز آخری که دیگه چهارراه سقوط کرد، که بله فهمیدن 350 قواس شهید خراسانی، 350 قواس شهید و 1000 رزمنده قواس شناسایی شدن. این 1000 تا هم شناسایی شدن که شهیدشون کنن، 350 تا. البته هر کدومشون منزه یک عالم میارزن. و درود میفرستیم، به احترام میگذاریم به او برادرایی که تو چهارراه خندق بچهای قواسی که خب اینا فقط قرار بود خط بشکنن دیگه، قرار نبود که تو عمق برن جلو، ولی چون نیروها به قدر کافی نیامد و مشکل حل نشد، همون بچه هایی که دو شبانه روز نخوابیده بودن چند بار از خود اون خاکریزی که به آب چسبیده بود خیز برداشتن، دو سه بار در حد چند دو سه کیلومتر هی رفتیم جلو، بچه‌ها رفتن باز برگشتن، یک جنگ و گریز بود. خاکریز سمت راست چهارراه خندق سقوط کرده بود، گردان عبدالله بود نمیدونم یا یدالله بود چی بود، و نیروهای دشمن دقیقاً با این خشایارها و زرهی‌ها آمدن چسبیدن به خاکریز ما، به حدی که در سمت راست نیروهای دشمن این طرف خاکریز نارنجک مینداختن، این طرف از این طرف بچهای ما خود نارنجک مینداختن رو اونها، و صحنه تیر خلاص زدن به مجروح خودمون رو من دیدم اونجا، چون جاده سمت راست چهارراه که سقوط کرده بود نیروهای دشمن تک تیراندازش از خاکریز آمدن این طرف، و ما که توی ضلع شمال شرق چهارراه بودیم که من اونجا دیگه سه چهار نفر از بچه‌ها رو می‌دیدم بودن، بقیه شهید بودن یا مجروح، اون طرف چهارراه هم که من نمی‌دیدم دیگه نمی‌شد بریم، و دوستان یادتونه دیگه سبتی می‌زد همه جا، یعنی به رفقا گفتم دیگه جوری دقیق می‌زد که می‌دونستی خمپاره بعدی الان اینجا می‌خوره، بعدی الان اینجا می‌خوره، و همینطور هم شد. تو جلسه که برای شهید طاهری بود عرض کردم که نوجوان شاید 14 15 ساله‌ای بود که اینقدر خون ازش رفته بود، صورتش سفید شده بود، زبانش نمیتونست جمع کنه، با این وجود مشغول ذکر گفتن و یا الله گفتن و اینا بود، و یک ذره ترس در چهره ای بچه ما نمیدیدیم. یا اون نوجوان که من نمیشناختمش کی بود و گوله آرپیجی میداد ما میزدیم، دو سه مرتبه خمپاره خورد کنار ما که شاید مثلا هر بار دو نفر سه نفر چهار نفر بچه‌ای که بودن میافتادن، یا زهرا میگفتن یا سر تیر شهید میشدن بعضیا. من تو اون لحظه به این جوان گفتم که داشت به ما گلوله آرپیجی میداد، بهش گفتم که برو دیگه کسی نیست تو، واقعا تو چاله دیگه کسی نبود سالم، اون بخشی که ما بودیم، ما می‌خواستیم بیام عقب نمیشد بیام، چون چند نفر آمدن جلوی ما رفتن به سمت عقب، اینا از پشت تیر خوردن، این تک تیراندازا آمده بودن از خاکریز اینور خاکریز، و یک لحظه ما با شهید ابراهیمی و سه چهار نفر دیگه که اون گوشه ضلع راست چاله خندق مونده بودیم، با اینکه پایین خاکریز بودیم و فقط بلند می‌شدیم یه نگاه می‌کردیم دیگه نشون نمی‌گرفتیم، دستمون رو می‌آوردیم بالا آر پی جی می‌زدیم، چون یکی دو نفر از بچه‌ها رفتن جلوی ما بالا که آر پی جی زدن مثلا در حد 5 ثانیه 10 ثانیه وایستن ببینن آر پی جیشون خورد یا نخورد، تیر درست تو صورت، تو صورتش، تو گردنش اونا می‌خورد و می‌افتاد پایین. لذا فشار اینقدر سنگین بود که فقط من دیگه اون ساعت آخر سر رو می‌بردیم بالا می‌دیدیم تقریبا کجایه، و به همون سمت یکی دو تا می‌زدیم، می‌دونید حتی نمی‌شد واقعا 5 ثانیه وایستی نگاه کنی، و معلوم بود این تک‌تیراندازا آمدن جلو و تو خاکریزای پراکنده ای که او جلو بود خوابیدن، تا اینکه پشت خاکریز دیدیم از پشت یکی از بچه‌ها تیر خورد، با اینکه پایین نشسته تیر خورد، برگشتیم دیدیم تک‌تیراندازا آمده این ور خاکریز سمت راست ما، مثلا نمی‌دونم 200 متر 100 متر یادم نیست چقدر بود دقیقا، و اونجا روی جاده دیدم صحنه که یک از بچهای ما، دو سه تا از بچه‌ها افتادن، اینا آمدن بالا سرشون و یکی از مجروحین ما هم تو که رو زمین افتاده بود دستش اینجوری دراز کرد که یعنی نزن، و این زد تیر زد تو سرش و تیر خلاص، و این اصلا خلاص هم نبود، میتونست بلند حرکت کنه، اسیر بود در واقع، و اینو زد و شهید شد. و مقاومت بچه‌ها در اون شرایط که دوستانی که بودن چهارراه خندق میدونن همه جا دیگه واقعا بوی باروت و دود و آتش و خون بود، او برادر که آمد کنار ما بلند شد آر پی جی زد و من نمیدونم توپ 106 بهش خورد، توپ مستقیم تانک بود چی بود که این خاک خراب شد رو ما خاکریز، و من و شهید ابراهیمی از زیر خاک دقیقاً سرم از زیر خاک آوردم بیرون، و بعد دیدم ایشون صورتش پر گوشت و خون و اینا، فکر کردم مجروح شده، ولی دیدم ساکته، گفتم تو ترکش خورده اینجوری ساکتی؟ گفت نه. گفتم اینا چیه تو سر صورتت؟ گفت تو سر صورت خودت چیه؟ بعد دیدم اینا گوشت و خونه او برادری بود که بلند شد آر پی جی زد، گوشت و خونش به سر صورت ماها چسبیده، این خون اوی اینا، و دیدم کنار خاکریز دو تا پا، یعنی از کمر به بالا کلا چیزی نیست، فقط یک از کمر به پایین دو تا پا خم شده افتاده کنار، و یا اون جوان 15 16 ساله‌ای که چند بار بهش گفتم برو اگه اینجا مجروشی کسی نمیتونه ببره عقب دیگه، کسی تو چهارراه نبود، گفت که من این عبارت، میگم من نامرد نیستم، چون بابا اینجا مرد هست نامردی نیست، گفت من نامرد نیستم و همین چند بار بهش گفتم و خمپاره خود کنار ما و یک لحظه دیدم ایشون بادگیر سبزی هم تنش بود، یک نوجوان عینکی بود، من نمی‌دونستم از کدوم گردان اساس کیه یه مرتبه کنار ماست و دیدم به حالت سجده افتاده و عینکش هم شکسته. آمدم نگاه کردم دیدم که سر تیر شهید شده و از این بادگیرش این پشتش که سلاح بود داشت دود میامد بیرون و من رفتم بوسیدمش دیدم که این سر تیر شهید شده. خب این بچه هایی که این هر کدوم از اینا این صحنه ها رو میدیدن باز نمیرفتن عقب. همین بچه خب 3-4-5 نفر جلوی او شهید شدن ولی هرچی بهش میگفتیم برا عقب نمیرفت. در عملیات والفجر 8 سجده‌ای که بچه های غواص این طرف اروند کردن، آخر نمازی که دو رکعت نماز اگر بچه‌ای که بودن تو والفجر، حالا بعضیشون من میبینم هستن، نشون به اینشون که ما امام جماعتتون بودیم، هر شبت که اون نماز جماعتی نماز آخری که بچه‌ها خوندن کنار اروند پشت چولانها و بعد وارد آب شدیم و یادتونه که وقتی وارد آب میشدیم به هم صحبت میکردیم هممون یقین داشتیم نمیرسیم اون آب، یعنی من خودم که یقین داشتم نمیرسیم و وقتی که وارد آب شدیم یک آرامش خداوند یک مرتبه داد که به کلی خارج از اختیار بود، یعنی من خودم میفهمیدم که هیچ دلیل مادی نداره این آرامش، یعنی تا لب آب حالت اضطراب بود که الان چی میشه، ما رو میزنن نمیزنن چیکار، اصلا خط میشکنه امشب نمیشکنه، چون ما به اصطلاح با شهید فاضل نژاد بود 2-4 نفر بودن اون تیم نفوذ بودیم، قرار بود که خط شکست 2 تا سنگر بزنیم مثلا تیم ما و بعد ما دیگه معطل نباشیم بریم چند صد متر تو عمق نخلستان. گفتن رئیسامون آقای موسوی اینا بودن دیگه، گفتن که برید اونجا و چارا رو ببندین که هم از عقب نیروی کمکی خاص فوری بیاد بزنین، هم این افسر مفسر اینا که میخوان درن مثلا نذارید. حالا البته ما هم تو آب مجروح شدیم و شهید منیر مقدم و دیگران. می‌خواستم یه عرض کنم که وقتی که پامون از زمین کنده شد این طرف اروند و وارد آب شدیم، یک مرتبه مثل این که اینه، واقعا من مصداق آیه قرآن رو می‌بینم که می‌فرماد انزل سکینه، دقیقا مصداق امداد غیبی که خداوند آرامش رو نازل میکنه، یک مرتبه تا پامون رو زمین بود این حالت التهاب و اضطراب بود، پام که کنده شد و وارد آب شدیم که دیگه گفتیم رفتیم برای شهادت، چنان آرامشی نازل شد بر ما که نه من رفقای دیگه هم که ایتانمون بودن، شهید زارع بود، شهید حسین پور بود، 4-5 تا بچه ها که خب همه شهید شدن. تو آب که می رفتیم اینقدر احساس سبکی و شادی بود وسط آب، مثل که خانه خاله و واقعا احساس می کردم بچه ها مخمخاشون میاد که شوخی بکنن با ما. حتی اوبر آب رسیده بودیم، شهید زارع ریسمونی که شهید چوشتری داده بود دست همه که با ریسمون بدن پخش و پلانشن، این ریسمون پیچیده بود دور گردن شهید زاره و هی میگفت سرنیزه سرنیزه چاقو یک کسی بده اینا، ما گفتیم بروسی چاقو سرنیزه میخواد. بعدی که از بچه ها گفت که گفت زاره داره خودش خفه میکنه هنوز نرسیدیم به دشمن، این داره خودش خودش شهید میکنه. دیدیم این موج آب همطور که میرفت یه تاپ میخورد، این تناب 2-3 دور گلوش پیچیده بود داشت خفه موجود اصلا و نزدیک خط دشمن تو آب من صدای خنده بچه ها رو حتی شنیدم که 2 نفر جلوی با هم دیدم چی میگفتن خندیدن و اونجا با خودم گفتم که ما خب 40-50 روز داریم آموزش میبینیم و اینا و همش منتظر یک همچین لحظه و همچین شبی و اینا و فکر میکردیم خیلی مهمه، خیلی امشب راحته، خیلی آسونه که ای و ای او آرامش و سکینه غیر عادی، ای که او سجده عجیبی که بچه ها قبل از که وارد آب بشن کردن که از سجده واقعا هر کس رفت به سجده بلند شد روحیه دیگه ای پیدا کرد. و در کربلای 4، در کربلای 4 که تو همون جاده شهید صبوری و شیشه و اینا بودیم، ولی بچه های اخوی ما چون جز به همین بچه ها بود اونا او شب شهید و مفقود شدن، این صحنه هم صحنه فوق‌العاده زیباییه که من چند بار گفتم و چون خاطرات رو نمیشه عوض کرد مجبورم همون رو باز بگم. بعضی از این بچه ها حنا بسته بودن و کنار آب 1-2 ساعت قبل از اینکه حرکت بکنن که شهید مهدی فرودی و شهید شهدای دیگه هم اونجا بودن که ما خدمتون یک عکسی هم برداشتیم، متاسفانه او عکس خراب شد سوخت و الا او عکس اگه مونده بود 7-8 شهید بود که همون شب اونها شهید شدن و سجده طولانی که بچه‌ها قبل از حرکت کردن و بعد چند تا از بچه‌های غواص که می‌خواستن وارد آب بشن زیر لب شروع کردن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک گفتن رفتن تو آب. و گفتم که این طواف واقعی اونا میرن طواف خانه خدا، اینا طواف خود خدا دارن میرن و این لبیکی که این بچه‌ها زیر لب گفتن و رفتن به دل ما نشسته بود و مثل روزم روشن بود. خب این رفقا رو همه شما میشناختین و اینا اینقدر جبهه میامدن تا قطعا شهید بشن، هیچ کدوم از اینا آدمایی نبودن که با سوء تفاهم آمده باشن، همشون بچهای چند بار عملیات دیده و و این اخوی ما 18 19 سالش بود. من یه وقت گفتم ایشون تو خونه که بود میترسید بره تو حیات دستشویی می‌خواست بره میترسید. و اخوی دیگه منو صدا می‌زد، گفت چراغا رو روشن می‌کرد، میگفت با هم حرف بزن. گفتم مثلا تو حیات میری از چی می‌ترسی؟ که مثلا این مثلا 3 4 سال قبل از این قضیه بود. تو خانه ما سری که کی بره نون بخره دعوا بود همیشه. 4 5 تا برادر بودیم، همش دعوا بود که امروز نوبت کی بره نون بخره. یکی هم ایشون بود. یه همچه آدمی که سر نون خریدن نونوایی تا خونه ما مثلا 300 متر بیشتر نبود. سر نون رفتن به نونوایی و ترسیدن تو حیات بود. این آدم همون روز از شب عملیات که ما باهاش داشتیم صحبت می‌کردیم، آخرین صحبت ما بود، بهش گفتم که حسین و اخوی دیگه ما خواب دیده تو شهید میشی امشب. من خودم هم خواب دیده بودم ایشون شهید میشه، شهید زاره که کربلای 5 شهید شد بعد از کربلای 4، دو سه هفته بعد از همین قضیه شهید شد. خواب دیدم ایشون اومده به من میگه که مثلا اخوی شهید شده، که بعد کربلای 4 که ایشونو دیدم گفتم که من خواب دیدم شما تو خواب به من گفتی که این حمید ما تو همین عملیات شهید میشه. گفت تعجب، ما تو گروه قوا تیم ما با هم فرق میکرد، ما خیلی ارتباطی نداشتیم با هم. گفت حالا بالاخره تو خبرش دادی. بهش گفتم اخوی ما حسین خواب دیده تو شهید میشی، نگفتم خودم هم خواب دیدم که تو شهید میشی، ایشون خودش گفت من خودم هم خواب دیدم که شهید میشه، یعنی ستایی خواب دیده بودیم. ایشون خودش به من گفت من خواب دیدم همین امشب من شهید میشم توی عملیات. 18 سالش هم بود همون آدم اینجوری. و بعد گفت که گفتم چجوری این محوره که داریم میریم؟ گفت او جایی که شما والفجر هشت رفتین نسبت به جایی که امشب داریم میریم بچه ها هیچی نیست، هیچی نبود. و خب واقعا هم همینجور بود دیگه. کربلای 4 خیلی اونا تجربه، کربلای 4 بعد از والفجر 5 8 بود دیگه، سال بعدش بود، اونا اون تجربه رو داشتن و اون موانع کربلای 4 خیلی بیشتر و سخت‌تر بود از والفجر 8، چون والفجر اینا باور نمی‌کردن یه عده اینقدر دیوانه باشن که از اروند بیان رد شن. ولی تو کربلای 4 دیدن نه واقعا اینا اینقدر دیوانه هستن، میان از چیزی نمی‌ترسن. و این لبیک لبیک که این بچه‌ها گفتن و رفتن، ایشون گفتش که این رویه نمادین همشون همینطور بودن. حالا من این که خاطری خودم دارم میگم، من دیگه با هم خداحافظی کردیم، بغل کردیم هم دیگه خداحافظی کنیم. ایشون گفت که گفت من امشب حتما شهید میشم، ولی یک کاری بکن امشب تو هم شهید نشی، دوتا شه شاید مادرمون تو یه عملیات یک شب دوتا نتونه تحمل کنه. اینا تعبیرش هم گفت امشب خیلی آرتیست بازی در نیار، امشب یکی شهید بشه و یکی باشه بعدن. اینم گفت به من و گفت یک جمله یک روایت بخون راجع به شهید. گفت من این روایت پیامبر خوندم که پیامبر حضرت امیر نقل میکنن، پیامبر در جنگ از بن المستلق برمیگشتن، حضرت امیر و پیامبر رو یک اسب سوار بودن. حضرت امیر فرمودن از رسول الله پرسیدم نظرتون راجع به، فرمودن با پرسیدم راجع به شهادت بگید. بعد پیامبر این روایت نقل شده ازشون که رزمنده وقتی از خانواده‌اش خداحافظی میکنه، مثلا خداوند مباهات میکنه، میگه ببینید بنده من داره به خاطر من از زن و بچه و ننه و بابا و همه چی داره میکنه. وقتی میاد به سمت دشمن خدا به فرشته ها چی میگه؟ وقتی روبرو میشه چی چی چی؟ وقتی تیر میخوره چی؟ وقتی اولین قطره خونش که میریزه پاک و مطهر میشه مثل کسی که تازه به دنیا آمده. من این رو خوندم، ایشون گفت که با هم شوخی هم داشتیم، گفت یه از اون روایت ها نیست که شما آخونده درست کردین؟ گفتم نه، مال پیغمبر کجا؟ گفت یاد نباشه شما آخونده درست کردیم. گفتم نه، این مال خود پیغمبر. گفت پیغمبر این جمله مال پیغمبر، پیغمبر گفتن هر چی هم ولو گناه کرده باشی گناهات همه پاک میشه. حالا بچه 17 18 ساله اصلا فرصت و گناه نداشته و واقعا هم بچه پاکی بود. گفت پیغمبر گفتن تمام گناه ها بخشیده میشه. گفتم ما بعد یک جوری کرد، گفت خب همین بس دیگه. یعنی با یک جمله پیغمبر که تمام گناهات بخشیده میشه، پاک پاک میشی، 100% آماده رفتن و حرکت کرد و رفت. این پسرموی ما اونجا بود، بعدن بهم یاد آورد، گفت وقتی روبوسی کردی خداحافظی کردی رفت، تو برگشتی بهم گفتی محمد حمید نگاه کن دیگه نمیبینیش. من خودم یادم نبود، گفتم خوب نگاه کن دیگه بر نمیگردن اینا. و اون ستونی که بچه‌ها بین اون ست تا ستون قواسای لشکر، این ستون ستون وسط بود که بیشترین شهید رو داد و برنگشتن اکثرا. اون دو تا ستون دیگه تو آب شهید دادن و وارد خشکی ظاهرا نشدن. اینا رفتن واردش خشکی شدن و خب اکثرا هم دیگه برنگشتن. من گفتم حالا با این چند دقیقه فقط عرضمو با این آیه کریمه ختم بکنم راجع به جنود غیبی. در قرآن بیش از 40 آیه راجع به امداد غیبی آمده، ولی یک شرط گذاشته و او که فرموده جند ما باشین، حزب الله باشید، امداد میاد. حزب خودتونو دنبال قدرت و شهرت و ثروت و این حرفا اگر باشید، ولو ادا اصول حزب اللهی دارین، جند ما نیستین. خداوند شرط فرمود که اگر شما جند ما باشید، چون تمام عالم جنود ماست، شما با دست خالی هم که برید پیروزید. و خب ما دیدیم دیگه، ما دیدیم تو همین قضایا دیگه که چجوری با دست خالی به چاه رفتن. آیاتی که میگه تمام عالم اسباب و علل موجود در عالم وجود، مادی و طبیعی و محسوسش و غیر مادی و غیر محسوسش، اونایی که در باطن عالم و ما نمیبینیم، از فرشته و جن و عقول و نفوس مطهر اولیاء خدا و اینا، همه در کنار مؤمن و مجاهد فی سبیل الله هستند. و این جنود الهی قرآن مکرر وعده میده. من یک دو تا آیاش عرض بکنم، عرضم ختم بکنم. یکی این آرامش، اولا قرآن میفرماد سوره فتح آیه 4 میفرماد لله جنود السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین و هر چه در اونهاست جند الله، حزب الله. اگر قرآن میفرماد اگر شما آدمای هم جند الله باشین، دیگه تمام عالم تو جبهه شماست، یعنی در دیوار. به قول امام میگفت او شنهای سحر تبس مأمور خدا بود، او سگی که کودتای نوجه باعث شد لو بره، او سگ اونا مأمور خدا بود. تو خب اینا رو آدمای مادی همینا رو میبینن هیچ وقت نمیگن مأمور خدا بود، میگن هلیکوپتراش مشکل داشت، اشتباه محاسباتی بود، از این حرفا میزنن. ولی کیچکی که الهی نگاه میکنه به مسئله، میگه نه آقا همون شنم الکی حرکت نمیکنه، اون شن حرکت نمیکنه، همون خدایی که در بدر فرمود ما فرشتگان رو به کمک شما فرستادیم و 313 نفر در برابر او همه آدم پیروز شدین. رزمنده های شما میرفتن به سمت امپراتوری روم، هر 4 نفر یک خرما داشتین. طبق یک روایت دیدم هر 10 نفر، اگر اون چجوری بوده نمیفهمم، هر 4 نفر یک خرما، که میگه پاهاتون زخم میشد این برگای نخل رو به کف پاتون میبستید و خون از کف پای شما میامد، تازه داشتین میرفتین به سمت دشمن با این وضع. یعنی شما ببین نیرویی که با هر 4 نفر یک خرما کف پاشه با برگ بسته تو صحرای سوزان کف پای خونی بدون آب داره، تازه میره به سمت جنگ با امپراتوری روم، بزرگترین قدرت جهان، یعنی قبل از جنگشیه، بعدش چه خبر مخاط بشه. و خب رفتن پیروز شدن اینا. خدای متعال در سوره فتح دو بار تعبیر، در همین آیه در یک آیه دو بار تعبیر جنود رو میاره. یکیش همینه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، میفرماد شما مؤمن باشید، خدا وعده داده آرامش به قلبتون نازل میکنه. اینه که ما بارها هممون تجربه کردیم، که بارها تجربه کردیم. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، او ایمان قبلیتون هرچی بود ایمان اضافه هم بهتون میدیم. شما برای خدا حرکت بکن، هم ایمانت بیشتر میکنیم هم آرامش بهت میدیم. ولله جنود السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین سپاه خدایان، اینا جزء گردان شمایان، یعنی اروند جزء گردان تو، کوه ها جزء گردان شمایان. این پیروزی هایی که داره به دست میاد توی 30 سال، اینا الکیه؟ اینا قرار بود 30 سال پیش حساب ما رو برسن، ترتیب کل انقلاب همه رو بدن، الان دارن تو سوریه و لبنان و عراق و افغانستان و هند و همه جا دارن میخورن از ما، همش اینا دارن میرن عقب. تا وقتی این روحیه باشه این حالت هست، هم امداد غیبی، امداد معنوی و امداد مادی، و یکیش هم ترسوندن دشمنه. خدای متعال در قرآن میفرماد یکی از امدادهای غیبی هم اینه که یک کاری میکنم که دشمن ازتون بترسه، القاء الرعب. پیامبر فرمودن که نصرتو بالرعب. من در خیلی از پیروزیایی که به دست آمد این بود که خدا کاری کرد دشمن با تمام قدرتش از ما میترسید. تا میگفتن اینا آمدن خودشون میترسیدن و الا اینجوری نبود که ما از اونا قوی تر و مجهز تر و مجرب تر و کمیتشون بیشتر بود، کیفیت مادیشون بیشتر بود، ولی خدا رعب میندازه. الان این حالت افتاده تو اینا. آخرین جمله با یکی از این فلسطینیا صحبت بودهش، یکی از دوستان میگفت که گفته که حزب الله تو لبنان که گوشمالی دادن، که در واقع اون محصول همین بچهای ما بود دیگه، همین بچه‌ای که توی همین قواسا این روحیه باعث شد حزب الله به وجود اومد، حزب الله باعث شد حماس به وجود اومد، حماس و پیروزی های اینا در غزه و لبنان باعث شد که ملت ها و جوانان عرب به خودشون بگن عجب میشه پیروز شد. تمام اتفاقاتی که تو دنیا میفته همه اینا از همین چهارراه خندق و نهر خیین و کنار اروند شروع شده. اینو بفهمیم از کنار اروند و کنار خیین شروع شد، امروز رفته توی همه جای دنیا، داره اوضاع دنیا رو به هم میریزه. ایشون میگه اون فلسطینیا گفتش که بعد از اینکه لبنان شده بود این مصاحبه میکرد تلویزیون حزب الله المنار با فلسطینیا، یک سنی فلسطینی گفته بود که این حسین که آمد لبنان را آزاد کرد میشه بیاد فلسطینم آزاد کنه؟ حسینی که آمد، چون بچه حزب الله یا حسین می‌رسن رو سرشون رو می‌رفتن جلو، گفت این حسین میشه بیاد فلسطینم آزاد کنه؟ چون ما از غیر حسین خیری ندیدیم، هیچ کس نمی‌تونه ما رو آزاد کنه، 60-70 ساله داریم می‌خوریم، با اسم حسین آمدن اینا رو زدین عقب. بعد میگفت بهش گفتیم که حسین آمده الان تو کوچه‌های غزه و اریحا و قدس و اینا، حسین آمده. این غزه فلسطینی‌ها در تمام عمرشون تصور نمی‌کردن به 8 روز اسرائیل شکست بده، به خواب شبشون هم نمیده، نه فلسطینی ها، تمام عربا رو هم نمیدن. کدوم فرهنگی کار کرد؟ فرهنگ کنار نهر خیه. و السلام علیکم و رحمت الله.